گفتگویی بود با جناب آقای منوچهر فرادیس، مدیر انتشارات زریاب، و از دوستان نزدیک استاد محمد اعظم، رهنورد زریاب. خب فرصت کمی داریم، من یک خبر خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم که وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار معین سیاسی این وزارت با عصمت الله ارگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان بر افغانستان خبر داده. به گفته این وزارت، شیر محمد عباس سنکزی در این دیدار از نماینده ازبکستان خواسته تا مقدار تولید برق را به میزانی که میان دو کشور توافق شده برساند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز در رشته توییتی به نقل از استانکزی نوشته که کمبود برق وارداتی مشکلاتی را در کابل و شماری از ولایت ها به بار آورده. استانکزی از جانب ازبکستان خواسته که مقدار برق را به میزانی که میان دو کشور توافق شده برسانه. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، ارگاشف مشکل یاد شده را پذیرفته و افزوده که با وزارت برق ازبکستان در این مورد صحبت کرده. نماینده ویژه ازبکستان گفته که مسئولان برق این کشور دلیل کاهش برق صادراتی به افغانستان، کمبود تولید برق در ازبکستان با فرارسیدن زمستان و همچنین برخی مشکلات فنی خواندند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
تا عشق رندی کشم میشم گر او به دشمن من، گر او به دشمن من. قسمت اگر زهر، اگر مر بالین، اگر خار، اگر گر، غمگین نباشم که باشد کوی رضا مسکن من. صفاده رنگی به رخ سار ناده، خاکم به باد فناده، ای سیل بنیان کنم. سیاد سیدف کنه من، سیاد سیدف کنه من.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم با شما باشم. تحولات افغانستان در نشست این هفته اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک بررسی می شود. دفتر اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد که در نشست این هفته شورای امنیت که روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار خواهد شد، آخرین گزارش‌ها درباره اوضاع افغانستان به ویژه اوضاع انسانی این کشور بررسی خواهد شد. بر اساس بیانیه یوناما، در نشست این هفته شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزا اوتونبایووا رئیس یوناما نیز سخنرانی خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال وضعیت افغانستان را بررسی خواهد کرد که وزارت خارجه پاکستان با تازگی مدعی ارائه مدارک محکم در مورد پناهگاه‌های TTP یا تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان به شورای امنیت شده است. وزیر خارجه پاکستان در واکنش به درگیری‌های مکرر در مرز کشورش با افغانستان تاکید کرد کاسه صبر دولت اسلام‌آباد در قبال کمکاری طالبان برای جلوگیری از حملات مرزی لبریز شده است. بلاول بوتو زرداری که همکنون برای دیدارهای رسمی با مقامات آمریکا در نیویورک به سر می‌برد، در مراسم یادبود قربانیان تروریسم در مقر سازمان ملل گفت پاکستان دیگر حملات تروریست‌های تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان را تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان کابل را با اقدام تلافی جویانه تهدید و تصریح کرد. حق اقدام مستقیم علیه گروه‌های تروریستی مورد حمایت سرویس‌های متخاصم برای پاکستان محفوظ است. بوتو زرداری هند را به حمایت از عناصر ضد پاکستانی مستقر در قلمرو افغانستان متهم کرد و افزود که پاکستان تروریسم فرامرزی از سوی تحریک طالبان پاکستان یا سایر گروه‌های تروریستی مانند گروه تجزیه طلب ارتش آزادیخواه بلوچ را که از عوامل متخاصم حمایت‌های مالی و لوجستیکی دریافت می‌کنند تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان اظهار کرد تحریک طالبان پاکستان و برخی گروه‌های تروریستی دیگر پناهگاه‌های امن پیدا کردند و حتی حملات شدیدتری علیه اهداف نظامی و غیر نظامی پاکستان انجام می‌دهند.
تحریک طالبان پاکستان از سوی دولت این کشور یک گروه تروریستی شناخته می شود و امریکا نیز در سالهای اخیر این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی جهان قرار داده است. این گروه ماه گذشته به پیمان موقت آتش‌بس با ارتش پاکستان پایان داد و حملات علیه دولت و نیروهای امنیتی را از سر گرفت. همزمان درگیری‌های مرزی بین نیروهای طالبان افغانستان و ارتش پاکستان در روزهای اخیر تلفات سنگینی را به غیر نظامیان و نظامیان دو طرف به ویژه پاکستان وارد کرده است. سخنگوی وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که پاکستان آغازگر درگیری مرزی با افغانستان است و برای جنگ بهانه جویی می کند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت بار دیگر عساکر پاکستانی با تیراندازی در ولسوالی اسپین بولدک درگیری را آغاز کردند و افزود افغانستان گفتگو را راهی معقول برای حل هر مشکل می داند. اقدامات منفی و بهانه جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نیست. سازمان عفو بین الملل در نامه به صدر اعظم پاکستان با تاکید بر حمایت بیشتر اسلام آباد از پناهجویان افغان گفت که افغانها در برزخ پاکستان رها شده و مسیر روشن پیش روی آنها نیست. پس از تحولات سیاسی اخیر به ویژه تغییر دولت در پاکستان و تشدید درگیری‌های مرزی و اختلافات میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، اوضاع مهاجرین تازه وارد افغان به پاکستان رضایت بخش نیست و هر چند وقت یک بار شاهد اعتراضات مهاجران افغان هستیم. در هفته‌های اخیر بارها رسانه‌ها از نگرانی مهاجران افغان در پاکستان به دلیل اوضاع بد اقتصادی و بدرفتاری پلیس این کشور خبر دادند. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل روز گذشته در نامه سرگشاده به صدر اعظم پاکستان خواستار رسیدگی به مشکلات مهاجران و پناهندگان افغانستان در این کشور شد. در نامه کالامار آمده که پاکستان فاقد قوانین ملی برای حمایت از پناهجویان است و روش مشخصی برای تعیین وضعیت پناهندگی ندارد. در نامه سرمنشی عفو بین الملل آمده که بدون مدارک قانونی اتباع افغانستانی مقیم پاکستان عمدتاً قادر به دسترسی به مسکن نیستند، زیرا نمی توانند صاحب خانه ها را متقاعد کنند که به آنها خانه اجاره بدهند. در این نامه نداشتن حساب بانکی یا مدارک شناسایی و سیمکارت تلفن همراه از دیگر مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان اعلام و تاکید شده که دولت اسلام آباد باید از حقوق پناهندگان حمایت کند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر هزاران تن از پناهجویان افغان به بهانه‌های مختلف از پاکستان اخراج شده و به گروه دیگر هشدار داده شده چنانچه در روزهای آینده کشور را ترک نکنند، جریمه، بازداشت یا نامشان در فهرست سیاه ورود به پاکستان درج خواهد شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از پایان ماموریت بهادر امینیان سفیر تهران در کابل خبر داد. سفارت ایران در کابل در توییت اعلام کرده است که ماموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاتمه یافته و وی طبق روال معمول دیپلماتیک در پایان 3 سال خدمت به جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. بانک مرکزی افغانستان با هدف حفظ ارزش پول ملی از تزریق 13 میلیون دلار به بازار خبر داد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد با اعطای 13 میلیون دلار دیگر به صرافی‌های معتبر در کابل تلاش خواهد کرد تا التهاب بازار ارز کشور را مهار کند. بانک مرکزی افغانستان هم هفته گذشته از دریافت تازه‌ترین بستگی کمک‌های نقدی جهانی به ارزش 40 میلیون دلار خبر داده بود. بر اساس آمار بانک مرکزی در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان به بیش از 1 میلیارد و 790 میلیون دلار رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد امروز انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت از شبه قاره هند تا حاشیه مدیترانه ایستاده و اجازه قدرت نمایی به آمریکا در منطقه را نمی دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نشست سراسری دبیران و اعضای شورای مرکزی مجمع جوانان انقلاب اسلامی گفت حرکت هایی که امروز به صورت یک پارچه از رژیم صهیونیستی آمریکا و اروپا و غرب میبینیم به دلیل این است که مهمترین قدرتی که در مقابل آنها ایستاده را جمهوری اسلامی میدانند. رئیس مجلس همچنین گفت نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام قوی و مقتدر است. قالیباف افزود اگر مردم حضور داشته باشند نتیجه آن این میشود که در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی میتوانیم بایستیم. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت حضور این جنبش در دولت لبنان با هدف تسهیل در رفع نیازهای مردم است و می خواهیم شریک کامل و یک پارچه در حقوق و وظایف مردم لبنان باشیم. با گزارش امروز پایگاه خبری الاخبار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت توافق با جریان آزاد ملی بر ریاست جبران باسیل تا زمانی که آنها بخواهند ادامه خواهد یافت و جلسه اخیر دولت لبنان و حضور نمایندگان حزب الله در آن حامل پیام سیاسی برای هیچ طرفی نیست. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله چند روز پیش در دیدار طولانی با تیم کاری حزب الله در دولت لبنان سریع و قاطعانه بر سه نکته تاکید کرد. نخست، لبنان در شکل، جغرافیا و کثرت‌گرایی کنونی وطن نهایی همه مردم این کشور است و حزب الله نمی‌خواهد حزب یا فرقه پیشگام در آن باشد، بلکه می‌خواهد شریک کامل و یک پارچه در حقوق و وظایف باشد، نه کمتر نه بیشتر. دوم، حزب الله از تفاهم با جریان آزاد ملی خارج نخواهد شد مگر اینکه این جریان چنین بخواهد. سوم اینکه شایعات درباره آخرین جلسه هیئت وزیران لبنان و اینکه حضور حزب الله در آن پیام سیاسی به همراه داشته صحت ندارد. این جنبش می‌خواهد کاری انجام دهد که رفع نیازهای مردم لبنان را تسهیل بخشد و در این مسیر هیچ هدف سیاسی یا منظور دیگری ندارد. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، از برنامه دیگر با مجموعه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. عزیزان، در برنامه امروز با شما سبک زندگی و به تبیین این موضوع در آموزه های اسلام میپردازیم. لطفا با ما همراه باشید. همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، سبک زندگی یا لایف استایل هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر او فرد و جامعه هست. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودجویانه یا سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی مخصوصی را پدید میارن و ایران بگویم که همونطور که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمال گرایانه و سعادت محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل میتن، همه این محورها یا این بحث‌ها میتونه که از سبک خاصی پیروی کنن. خب، با وجود گستردگی و سابقه دیرینه تلاش‌های علمی بشر در زمینه توجیه چیستی انسان و معنایابی زندگی، اندیشمندان حوزه انسان شناسی بر این نکته تاکید دارند که ابزارهای شناخت بشر از پاسخگویی صحیح و کامل به بسیاری از پرسش‌های مهم درباره آدمی و زوایای وجود او ناتوان هست. واقعیت هم ای است که جهانبینی انسان در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون تصویرهای مختلفی از زندگی به او می‌تکه. بر اساس این موضوع زندگی او با معنا یا بی معنا خواهد شد. حالا مثال می‌زنیم. مثلا اگر در تصویر ترسیم شده انسان هدف معقول و متناسبی نداشته باشه که در طول زندگی خود به سوی او حرکت بکنه، یا اگر انسان موجودی تصویر شود که محکوم به جبر زیستی اجتماعی و تاریخی باشه و اختیاری هم نداشته باشه که سرنوشت خودش را رقم بزنه، در این صورت زندگی او بی‌معنا، پوچ و بیهوده خواهد بود. اگر انسان را موجودی برخوردار از هدفی معقول و دارای اختیار تصویر کردیم که میتونه با تلاش اختیاری خیش به آن هدف والا برسه، زندگی وی با معنا تر میشه یا زندگیش معنا و مفهوم پیدا میکنه. ثمره این تفاوت هم در ترویج، ترجیح و نوع گزینش الگوهای رفتاری جلوه‌گر میشه که در مجموع میتونیم بگوییم که سبک زندگی خاصی را پدید میاره. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس محترم برنامه ماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نخستین حوزه‌ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالق. گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. طرق شناخت خدا محدود نیست عزیزان، یعنی اون پیرزن از چرخ نخریسی به خدا میرسه، میگه من دست از این بردارم این چرخ نمیچرخه، پس این عالم هم یک چرخانندهی دارد. ملا صدرا از برهان صدیقین میرسه، یه فیلسوف از برهان علت و معلول و امکان و وجوب میرسه، یک عرض میکنم که کشاورز از اون درختی که میکاره و سبز میشه و خشک میشه میرسه، فرق نمیکنه، هر کسی از یه رای. یک کسی هم مثل پاستور میگه از اون ذرات ریزی که نظم داره به خدا پی بردم، یک کسی هم مثل نیوتن میگه از این کرات پی بردم. طرق متفاوته اما نتیجه یکی. این اولین در واقع نکته تو حوزه ارتباط با خدا، معرفت خداست. دومین نکته در حوزه ارتباط با خدا، خدا حاضری و خدا ناظری است. خب حالا خدا رو شناختیم، بدانیم خدا یک صفاتی داره. یکی از صفاتش این هستش که حاضره. علم یعلم بان الله یرا. حضور خدا رو احساس کردن خیلی بازدارنده است. تو خلوت، تو جلوت میخواد کسی ببینه، میخواد کسی نبینه. ولذا فرق ایمان و قانون همینه. قانون رو انسان بیشتر تو جمع رعایت میکنه. تو جاده دوربین کمربند میبنده، ما جاده روستایی شاید نبنده، میگه اینجا دوربین نداره. ولی دین و در واقع اون حضور خدا رو احساس کردن فرقش با قانون در همینه که انسان تو خلوتم رعایت میکنه، اصلا هیچ کس نیست، خودم هستم و خودم، بازم مراعات میکنه. این نکته دوم. پس اول معرفت خداست، دوم توجه به حضور و نظارت الهی. محور سوم در این حوزه عبارت است از خدا محوری. یعنی وقتی خدا رو شناختیم، وقتی خدای تبارک و تعالی رو تو زندگیمون احساس کردیم حضورشو، پس حالا نتیجه خدا محوری، یعنی باید کارامون بر اساس محوریت خدا باشه. انفاق میکنیم مرضات الله، ایثار میکنیم مرضات الله، مسجد میسازیم فی سبیل الله، شهید میشیم ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله. وقت یه قیدی تو همه کارامون باید ایجاد بشه، مرضات الله، فی سبیل الله، لوجه الله، برای خدا، برای خدا. این میشود یک در واقع سبک زندگی هدفدار که بر اساس معرفت الله، بر اساس حضور خدا، خدا تو زندگی انسان محور میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم و امیدوار هستیم که تا این لحظه مورد توجهتان واقع شده باشه این برنامه و نکات مفید را انشالله ما و شما در کنار هم از موضوعات و محورهای مطرح شده انشالله که مثل مروارید از دریای دانش کسب کنیم و سعید کنیم. دوست عزیز، از نظر ادیان آسمانی زندگی انسان در این جهان منحصر به حیات مادی و طبیعی نیست و آدمی برای که از حیات خودش به طور کامل بهره‌مند شوه باید از پوچی دور باشه و این جز از راه پاسخگویی و پرسش‌های اساسی درباره فلسفه زیستن، یعنی از کجا آمدم، در کجا هستم و به کجا میروم، شعرش هم حتما خودتان میاد در ذهنتان تداعی میشه، میسر نیست. دین و این پرسش های سرنوشت ساز پاسخ های صریح و شفاف و مبرهن میده و تاریکی ها و ابهام های زندگی را میزداید یا پاک میکنه. البته عقل آدمی هم تا حدودی میتونه که به این پرسش ها پاسخ داشته باشه، ولی محدودیت های انکار نشدنیش موجب میشه که از حل نهایی و کامل این مسئله ناتوان باشه. خب با پایان برنامه امروز رسیدیم، امیدوارستیم که از بحث امروز خوشتان آمده باشه و اگر نظر، پیشنهاد، سوالی داشتین با ما در میان بگذارید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیو خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخن از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
خوشحال رئیس جمهور تاجیکستان از اعلام سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی. ادعای رئیس حزب اسلامی افغانستان مبنی بر تاجیک بودن مسئول حملات اخیر در کابل. و امضای قرارداد کمک مالی بین بانک ملی تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه سال 2025 را به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی اعلام کرد. امام علی رحمان گفت تصویب این قطعنامه گواه افزایش بیش از پیش اعتبار تاجیکستان در عرصه های جهانی است. رئیس جمهور تاجیکستان گفت ما خوشحالیم که ابتکار ما با درک مسئولیت از حمایت کامل جامعه بین المللی برخوردار شد. بدون شک پذیرش این قطعنامه یعنی پنجمین ابتکار تاجیکستان گواه ارتقای بیش از پیش اعتبار کشورمان در عرصه جهانی است. و افزود من مطمئن هستم که تاجیکستان همچنان کشور مبتکر عمل در پیشبرد مسائل آب جهانی، اقلیم و دیگر موضوعات دستور کار بین المللی باقی خواهد ماند. در تاریخ 14 دکمبر سال 2022 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ویژه خود پنجمین ابتکار تاجیکستان در زمینه آب را به اتفاق آرا تصویب کرد و بر اساس این قطعنامه ابتدای سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریخ‌های طبیعی نامیده شد. از ابتدای سال 2025 به بعد هر سال 21 مرد به عنوان روز جهانی پریخ‌های طبیعی جشن گرفته می شود. در سال 2025 کنفرانس بین المللی در سطح عالی حفاظت پریخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه برگزار می شود. برنامه های بزرگ داشته شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس با حضور مقامات عالی عراق رسمن در بغداد برگزار شد.
احیاء مناسبت شهداء الحاج سلیمانی و الحاج ابو مهدی المهندس
تا سال روز شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس کمتر از 3 هفته دیگر باقی مانده و عراقی ها از امروز به طور رسمی احیای این مراسم را آغاز کردند.
و الدور الكبير والمشهود الحاج سلیمانی،
نقش بزرگ و مشهود حاج قاسم سلیمانی را نمیتوان فراموش کرد. ایشان در تشکیل و ساماندهی بسیج مردمی به ما خدمت ارزنده کرده است.
نخستین ویژه برنامه 3 سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی بر پایه نمایشگاه بزرگ فرهنگی با حضور مقامات بلندپایه دولت عراق در مرکز بغداد است.
سید ابو مهدی المهندس و سید قاسم سلیمانی به ذکر استشهادهم.
امروز ما تلاش میکنیم تا خاطرات ابو مهدی المهندس و حاج قاسم رو طوری احیا کنیم که نسل‌های جدید هرگز فداکاری اونها رو فراموش نکنند. این دو شهید در آزادسازی مناطق سنی نشین ما چنان نقش بسزایی داشتند که قابل وصف نیست و ما تا ابد مدیون اونها هستیم.
انا من محافظ نینوا.
ما در استان نینوا از نزدیک شاهد فداکاری حاج قاسم و ابو مهدی المهندس بودیم. به خصوص در آزادسازی شهر سنجار نقش مهمی داشتند.
مهمترین بخش این نمایشگاه بدون شک همین غرفه است. غرفه پرخاطره از لحظه شهادت سردار. از لوازم شخصی به جا مانده از شهید قاسم سلیمانی فقط همین چند تکه باقی مانده که خود بیانگر جنایت بزرگ تروریست های آمریکایی است. با این وجود در عراق مطالبات برای تکمیل پرونده ترور همچنان در دستور کار دستگاه قضایی و پارلمان این کشور است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
یک رسانه مطرح افغانستانی به نقل از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی این کشور نوشته است که یک تاجیکستانی مسئولی حملات اخیر در کابل است. با گفته وی حملات انفجاری در مسجد حزب اسلامی، سفارت پاکستان و حمله به محل استقامت چینی ها در کابل از سوی یک گروه به رهبری یک تاجیکستانی انجام شده است. این در حالی است که گلبدین حکمتیار پیش از این حملات انتحاری را استشهادی خواند و از انجام چنین حملات حمایت کرده بود. با گزارش ایرنا در هفته های اخیر در چند حملات تروریستی در افغانستان روی داده است که حمله به مسجد، مدرسه، سفارت پاکستان و غیره برخی از آنها است. ادعای حکمتیار در حال صورت می گیرد که پیش از این در شهر هرات تروریست های داعشی دستگیر شدند. تقریبا 2 ماه است که انواع آنتیبیوتیک ها آموکسیسیلین با ویژه آموکسیسیلین کودک در همه ایالت های امریکا به شدت کمیاب شده است.
تقریبا 2 ماهی که در همه ایالات آمریکا انواع آنتیبیوتیک آموکسیسیلین به ویژه آموکسیسیلین کودکان به شدت کمیاب شده و الان در فهرست داروهای کمیاب سازمان غذا و داروی آمریکا FDA قرار داره.
چندین درمانگاه و داروخانه را گشتم اما هنوز آنتیبیوتیک های پسرم رو پیدا نکردم.
هر داروخانه و فروشگاهی رو که فکر می کردم برای آموکسیسیلین دخترم گشتم. باید برم سراغ فروشگاه های اینترنتی.
این دکتر داروساز هم از تماس‌ها و مراجعات زیاد مردم برای خرید این آنتیبیوتیک میگه.
مشتری‌های زیادی برای آموکسیسیلین مراجعه میکنن که خب برای این فصل هم طبیعیه. چیزی که طبیعی نیست اینه که این داروها کاملا نایاب شده.
همکنون بخش اعظم آنتیبیوتیک مورد نیاز آمریکا وارداتی است.
ایالات متحده نزدیک به 100% انواع آنتیبیوتیک مورد نیازش رو از کشورهایی مثل چین، هند و کانادا وارد میکنه. اینکه چنین دارویی به این مهمی رو وابسته باشیم خیلی خطرناکه و نتیجهش میشه همین کمبود شدیدی که میبینید.
سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده از کمبود آنتیبیوتیک اطلاع داریم اما عوامل این کمبود خارج از کنترل این سازمان.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
قرارداد کمک مالی بین بانک ملی تاجیکستان و بانک اروپایی با سازی و توسعه امضا شد. امضای موافقه‌نامه زمینه مساعدی را برای کمک مالی در قالب راهبردی ملی شمول مالی تاجیکستان فراهم میکند. علاوه بر این در چارچوب برنامه فعالیت‌های متعددی برای اجرای سیاست‌های کمک مالی برنامه‌ریزی شده است. این سند کشورهای عضو را راهنمایی میکند تا اقدامات لازم را در مورد مسائل جنسیتی در جهت شمول مالی در چارچوب فعالیت‌های تنظیم کننده‌ها و سیاست‌های گذارون‌ها بخش مالی خود انجام دهند. بانک ملی تاجیکستان 7 دکبر سال 2011 به عضویت کامل اتحادیه برای شمول مالی درآمده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات بین المللی قایقرانی در آبهای خروشان سال آینده در تاجیکستان برگزار می شود. این مطلب در ملاقات دلشاد نظرو، نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان، و سرگئی پوپوش، رئیس فدراسیون قایقرانی روسیه اعلام شد. طرفین در این ملاقات موضوعات همکاری دو جانبه در زمینه‌های توسعه قایقرانی بررسی کردند. همچنین تأکید شد که این نشست دلیل برای توسعه همکاری‌ها و توسعه قایقرانی در تاجیکستان خواهد بود. تاجیکستان رودخانه‌های زیادی برای قایقرانی و توسعه این رشته ورزشی دارد و در زمان اتحاد جماهیر شوروی تیم ملی در رودخانه ورزاب، ورزاب تاجیکستان تمرین می‌کردند. و تیم فوتبال منچستر یونایتد با درآمد 5.58 میلیون دلار بیشترین عایدی را از جدول پاداش‌های جام جهانی خواهد داشت. جام جهانی به ایستگاه پایانی خود رسید و دو تیم ارجنتین و فرانسه تیم‌هایی هستند که با 37 روز اقامت در قطر رکورددار بودند و بنابر این بیشترین پاداش جام جهانی نیز به باشگاه‌ها خواهد رسید که در این دو تیم نماینده دارند. فیفا به اعضای هر روز حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی برای جام جهانی 10,000 دلار در باشگاه ها پرداخت میکند. به این ترتیب بازیکنانی که در مرحله گروهی به جام جهانی وداع کنند 180,000 دلار، بازیکنانی که در 1/8 نهایی به پایان کار برسند 220,000 دلار، بازیکنانی که تا 1/4 نهایی پیش بروند 180,000 دلار، بازیکنانی که در نیمه نهایی حضور داشتند 320,000 دلار و فینالیست ها 370,000 دلار به باشگاه های خود سود میرسانند. بارسلونا با 4.1 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار داد و منچستر یونایتد با 3.6 میلیون دلار در جایگاه سوم جایگاه قرار گرفت و چلسی و تاتنهام نیز تیم‌های بعدی هستند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد در این سالها بارها دشمنان شکست خورده که در جنگ نظامی و عرصه‌های مقابله با داعش از جمله آنها بوده است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند. در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوف به هم فشرده در میدان حاضرند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سردار سلامی امروز شنبه در همایش اقتدار در سایه ولایت در جمع گردان‌های طلا و روحانیان تیپ مستقل 83 روحانیان رزمی تبلیغاتی امام صادق علیه السلام در مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه امروز هدف دشمن از میان برداشتن انقلاب اسلامی ایران است و باید متوجه باشیم شرایط عادی نیست بلکه خطیر و تعیین کننده است تأکید کرد. همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند و این حضور دشمن روشن و واضح است. سردار سلامی افزود در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوف برهم فشرده در میدان حاضرند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی صهیونیست ها امریکا، انگلیس و فرانسه و سعودیان نیز دیده می شوند گفت دشمنان نسبت به دروغ‌هایی که می‌گویند به باور رسیدند و آنان اولین قربانیان دروغ‌های خود هستند. البته دشمن قدرتی کوچکتر از آن چیزی که نشان می‌دهد دارند. سردار سلامی با بیان اینکه امروز فتنه آشکار است و ابهام در آن وجود ندارد و صحنه قابل تشخیص است و ابتدا و انتهای آن نیز روشن شده از افزود امروز اسلام ضعیف نیست و در این سالها بارها دشمنان شکست خورده که جنگ نظامی و عرصه مقابله با داعش از جمله آنها بوده است. حدود 100 هزار پرستار در انگلیس نخستین بار در بیش از 100 سال اخیر در این کشور در اعتراض در بحران گرانی ها، نامناسب بودن شرایط شغلی و کمبود دستمزدها و افزایش مشکلات در سازمان ملی بهداشتی و درمانی انگلیس دست به اعتصاب زدند که با حمایت های مردمی همراه شده است.
حدود 100 هزار پرستار در انگلیس نخستین بار در 100 سال اخیر در این کشور در اعتراض به بحران گرانی ها، نامناسب بودن شرایط شغلی و کمبود دستمزدها و افزایش مشکلات در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس دست به اعتصاب زدند که با حمایت‌های مردمی همراه شده است. مؤسسه نظرسنجی ایپسوس در انگلیس در گزارش اعلام کرد فقط 27% از مردم این کشور با اعتصاب پرستاران مخالفند.
وضعیت نظام بهداشت و درمان این کشور به اندازه نامطلوبه که ما پرستاران مجبور به اعتصاب شدیم. البته به صورت نوبتی در اینجا حضور پیدا می‌کنیم تا به سلامت بیماران آسیب نرسه. اگر الان اعتصاب نکنیم، وضعیت بهداشت و درمان بدتر خواهد شد.
پت کولن، دبیر کل دانشکده پرستاری در انگلیس گفت صف پرستارانی که امروز در برابر بیمارستان‌ها تجمع کردند تا نشان دهند با شرایط فعلی حاضر به کار نیستند، نشانگر شکست دولت است، زیرا این دولت موجب تأخیر در زمان معاینه بیماران و لغو اعمال جراحی هاست. دولت انگلیس میگوید پول ندارد تا دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد.
دولت برای برنامه‌هایی که خودش در نظر داره، مثلا نوسازی زیردریایی‌های هسته‌ای و بمب‌های اتمی مرگبارتر، پول داره، اما برای گرسنه نموندن کارکنانش پول نداره.
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد همکنون 7,200,000 بیمار از جمله شماری از بیماران سرطانی و کودکان بیمار در صف انتظار بیمارستان‌های دولتی برای آغاز درمانند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
23,000 تن ماهی در 9 ماه این سال در تاجیکستان پرورش داده شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 456.9% افزایش داشته است. بر اساس اعلام وزارت زراعت تاجیکستان در حال حاضر 372 شرکت و استخر شیلات با مساحت 2744 گکتار وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 مزرعه بیشتر و 29 گکتار افزایش یافته است. برنامه توسعه شیلات تاجیکستان برای سالهای 2018-2023 در این کشور در حال اجرا است. این برنامه زمینه مساعدی را برای رشد صنعت شیلات در تاجیکستان ایجاد کرد. مدیر انجمن شیلات تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی در این کشور خبر داد. میرعلی نعیمو گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان طی سالهای اخیر هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافتند. از دیدگاه و یکی از مشکلات اساسی در این بخش کمبود 410 متخصص در 372 شرکت شیلات است، زیرا با وجود فارغ تحصیل شدن سالیانه 15 تا 20 دانشجو این رشته به دلیل پایان بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. معاون دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه راه حل عادلانه قضیه فلسطین آزادی تمام این سرزمین است، رسیدن به این آن را تنها راه مقاومت امکان پذیر دانست.
مراسم بزرگداشت روز جهانی حمایت از مردم فلسطین در تجمع علمای مسلمین لبنان برگزار شد.
قضیه فلسطین،
مسئله فلسطین با بینش عمیق امام خمینی رحمت الله علیه به قضیه اساسی امت اسلامی و آزادی خواهان جهان تبدیل شده است.
التضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم،
حمایت از مردم فلسطین حرکت و آرمانی جهانی است و برافراشته شدن پرچم فلسطین در جام جهانی نشانه همدلی با مردم فلسطین و خفت صهیونیست است.
فلسطین محررین،
فلسطین آزاد خواهد شد. این وعده صادق از راه مقاومت و ایستادگی به دست می آید.
و مساندت فلسطین.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در این مراسم تأکید کرد تنها راه حل عادلانه مسئله فلسطین آزادی تمام این سرزمین است که با مقاومت به دست می آید.
کان اقامت سفارت فلسطین بدل سفارت الکیان الاسرائیلی.
جایگزینی سفارت فلسطین با سفارت رژیم صهیونیستی نخستین اقدام عملی برخی دولت‌ها برای همراهی با مردم فلسطین است. برافراشتن پرچم فلسطین هنگام پیروزی تیم مراکش و همچنین کشورهای عربی و اسلامی در جام جهانی قطر مؤید این است که فلسطین به مردم خود باز خواهد گشت و مقاومت تنها راه آن است.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان رشد اقتصاد این کشور را 7.8% اعلان کرد. این وزارتخانه با صدور اطلاعیه رشد اقتصاد تاجیکستان در 9 ماه ابتدای سال 2022 را 7.8% معادل 79.3 میلیارد سومانی 7.7 میلیارد دلار اعلان کرد. وزارت اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان سهم بخش کشاورزی در این رشد اقتصادی را 7.8% بیشتر از پارسال 25% تخمین زده است. بنابراین این گزارش سهم تولیدات صنعتی نیز در رشد اقتصاد 9 ماه اول سال جاری نیز با 18% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.7% بوده است. تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال 2021 9.2% معادل 98.9 میلیارد سومانی 8.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. آتش سوزی مهیب در یک آپارتمان مسکونی در نزدیکی شهر لیون فرانسه دست کم 29 کشته و زخمی بر جای گذاشت که در میان کشته ها 5 کودک نیز دیده می شود.
آتش سوزی مرگبار در حومه لیون فرانسه این کشور را در شوک فرو برده است.
Dans la banlieue de Lyon en France.
حوالی ساعت 3 صبح یک آپارتمان مسکونی 7 طبقه در حومه شهر لیون دچار آتش سوزی مهیبی شد که در اثر آن دست کم 10 نفر از جمله 5 کودک جان خود را از دست دادند و 19 نفر زخمی شدند. حال چند تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. نخست وزیر فرانسه این حادثه را غم و اندوه فراوان دانست و فوراً وزیر کشور و وزیر مسکن را راهی محل حادثه کرد.
Malheureusement, dont 5 enfants âgés entre 3 et 15 ans.
متاسفانه 5 تن از جان باختگان کودکان 3 تا 15 سال بودند. اولویت ما شناسایی قربانیان این حادثه غم انگیز است.
علت این آتش سوزی مهیب و مرگبار که در حومه شرقی شهر لیون، دومی شهر بزرگ فرانسه در مرکز این کشور رخ داده است، همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد.
تاجیکستان از نظر کیفیت راه‌ها در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع در رده دوم و در آسیای مرکزی در رده اول قرار دارد. این کشور با این شاخص در رده بندی کشورهای جهان با 20 پله صعود، تاجیکستان در رده بندی کشورهای جهان از نظر کیفیت جاده‌ها به 70 از 70 به 50 صعود کرد. کارشناسان همایش جهانی اقتصاد کیفیت سطح جاده‌ها را در سراسر تاجیکستان ارزیابی کردند. در مجموع 138 کشور در این لیست گنجانیده شد. در سال 2016 تاجیکستان رده 70 را به خود اختصاص داد و طبق آخرین داده‌های سال 2019 کشور تاجیکستان رتبه 50 را به خود اختصاص داده است. سفر هوا چون هوا ماوی نخست وزیر چین به تهران با هدف تعمیق روابط دو کشور و پیشبرد برنامه همکاری جامع دو کشور صورت گرفته است. شنونده گزارش خالق وردی از چین باشد.
سفر هوا چون هوا معاون نخست وزیر چین به تهران با هدف تعمیق روابط دو کشور و پیشبرد برنامه همکاری جامع تهران پکن صورت گرفته است. معاون نخست وزیر چین میگوید چین در روابط خود با ایران دیدگاه راهبردی دارد و اراده چین برای توسعه مشارکت جامعه راهبردی با ایران تغییر نخواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این